سلام دوستان رادیو حافظ، در این برنامه بخش دوم از مقدمه کتاب حافظنامه نوشته بهادین خرمشاهی را با صدای ایشان میشنوید. بخش اولی مقدمه قبلا در برنامه دهم منتشر شده است.
رسیم به بحث ششم یا فقره ششم از این وجوه امتیاز و عدم. حافظ مصلح و منتقد اجتماعی. تا کنون در مورد حافظ کمتر گفته شده که او متفکر اجتماعی یا مصلح اجتماعی است. حافظ از اون روی مصلح اجتماعی است که با آفتهای اجتماعی کار دارد، یعنی دردها و فسادها و آسیبها را تا اعماق می شناسد و جراحوار به نیشتر انتقاد می شکافد و آنگاه به مهربانی مرهم می نهد. ما در طول تاریخ ادبیات غیر از عصر جدید، یعنی از رودکی و منوچهری و فردوسی به این طرف، تا حدود یک قرن پیش که افکار جدید آزادی خواهی و اصلاح اجتماعی مطرح می شود، چنین شاعری نداریم. در دنیای قدیم اصلا مسائل اجتماعی را یا نمی دیدن یا ناگفته می گذاشتن و چنین هوشیاری ها و حساسیت ها در افق فرهنگ ما کمتر مطرح بوده که شاعری اینقدر به آفات اجتماعی بپردازد. مقام سعدی نیز از این نظر محفوظ است، ولی صلاح انتقاد سعدی برائی صلاح حافظ را ندارد و غالبا از حد معلم اخلاق و ناصح مشفق فراتر نمی رود. صومعه و صومعه نشینان، خانقاه و خانقاه نشینان، خرقه و خرقه پوشان، اعم صوفی و زاهد و شیخ و محتسب، حتی اگر محتسب پادشاه مقتدری چون امیر موارد دین بوده باشد و مجلس بعض هم آماج طنز و انتقاد و انتقادهای طنزآمیز حافظ است. خوب، اگر صوفی از جاوی عرفان و زاهد از جاوی شرع و محتسب از جاوی عرف و اخلاق خارج نمی شدند، حافظ با آنها در نمی افتاد. چنین نبود که اینها با حافظ در افتاده باشند. اتفاقا حافظ شأن و موقعیت و احترام اجتماعی خوبی هم دارد، ولی در غم خودش نبود، بلکه نگران ارزش‌های مهمی بود که به آلایش کشیده شده بود. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. پیداست که قرآن را دام تزویر می کردن. دیگر غیرتی بالاتر از قرآن برای حافظ مطرح نیست، لذا بی آرام می شود و امن و آرام دروغین مدعیان را برباد می دهد و نقاب های تزویر و ریا را می درد. صیقل صلاح حافظ در کاروبار انتقاد و اصلاح اجتماعیش طنز اوست. نگارنده این سطور در کتاب 14 روایت مقاله‌ای درباره طنز حافظ نوشته است که بعداً هم دیگران بیشتر پرداختند. می‌رسیم به فقره هفتم از 12 بخش، سخنوری و صنعتگری حافظ. دانش ادبی حافظ نیز جای خود دارد. کمتر هنرمندی قواعد و مباحث پیچاپیچ و غالباً تصنعی بلاغی و بدیعی را اینقدر طبیعی و نامحسوس و شیرین و شیوا در شعر خود خرج کرده باشد. حافظ دستور عمل عبدالقاهر جرجانی و سکاکی و تفتازانی را به کار نمی‌بندد تا از آنها فصاحت بیاموزد. به طبع به ذات فصیح است و فصاحت آفرین. آثار بلاغت نویسان سرمشق او نیست، آثار او سرمشق بلاغت نویسان است. ظریف‌ترین شگرد در میان همه شگردها و صنایع ادبی لفظی و معنوی ایهام است که شعر حافظ مالامال از آن است و در کتاب حاضر تا آنجا که در وسع نگارنده بوده به ایهام‌های نازوکارای او اشاره شده است. سرمشق اصلی حافظ در فصاحت پروری قرآن مجید است و حافظ از قرآن و تفاضیل بلاغی به ویژه کشاف زمخشری به نهایت درجه سود برده است، یا به نهایت درجه هم میتوانیم بخوانیم، و در دقایق کلام ربانی باریک شده است. درباره تأثیر حافظ از اسلوب هنری قرآن مجید مراجعه بفرمایید به مقاله قرآن و اسلوب هنری حافظ در کتاب ذهن و زبان حافظ فصل اول. محمد گلندام در مقدمه دیوان چنین می‌نویسد: به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت در تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح، اسم چهار کتاب، و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب به جمع اشتاف، یعنی پراکنده های غزلیات، نپردم. به واقع شغل شاغل حافظ محافظت درس قرآن و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب بوده است. آن میزان که حافظ از شعر پیشینیان خود متأثر شده است، کمتر شاعری به پای او میرسد. اخص و اقتباس او از لفظ و معنای شعرهای پیشین چندان وسیع و عمیق است که اگر از آن به مصادره و حتی غارت تعبیر کنی، با آن که تعبیری نامحترمانه است ولی ناحق و نامنصفانه نیست، ولی تعبیر یا مضمونی نیست که حافظ از دیگری گرفته و یک پرده هنریتر ادا نکرده باشد. در بخش بعدی همین مقدمه یک بحث مفصل بدم که بیشتر اشاره هم کردم تحت عنوان تأثیر پیشینیان بر حافظ و به تفصیل وجوه تأثیر هنری حافظ. تأثیر هنری یعنی اثر بردن هنری حافظ از شعر 17 شاعر متقدم در او و معاصر با او رو نشان دادم. یکی دیگر از اضلاع مهم سخنوری حافظ اعتنای تام و تمام اوست به بیان ملیح محاوره و ترکیبات محاوره‌ای در شعر حافظ موج می‌زند. فیلمثل که مپرس بهتر از این، یعنی چه، غم مخور، چه شد را ردیف غزل قرار می‌دهد، یا تعابیری چون جان من و جان شما، قربان شما، چرب الیهود و ده ها امثال اون را از محاوره می‌گیرد و در ساختمان نازوکارای غزل بلورینش درج می‌کند. یکی دیگر از اضلاع مهم سخنوری حافظ همانا سلامت نحو جملات در شعر اوست. جملات او تا آنجا که مقدور است از جای خود جابجا نمی شود. فقط یک شاعر ضعیف است که در اثر دست پارچه شدن در مقابل عروض مثلا یک کلمه نابجا را در محل غیرقانونی خود به کار می برد. ولی برای کسی که چون او، یعنی حافظ، در عروض تسلط دارد، عروض نه تنها دست و پاگیر نیست بلکه پر پرواز است. این است که حافظ شأن دستوری اجزا و ارکان جمله را به راحتی و درستی رعایت می کند که چند مثال رو توجه بفرمایید. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. غزل دیگر: گرچه بر واعظ شهرین سخن آسان نشود، تا یا پرزد و سالوس مسلمان نشود. همه چیز جمله در جای خودشه، یعنی به نفسم درک بریم گمون کنم چیزی رو نباید جا بجا بکنیم. هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هر گه به یاد روی تو کردم جوان شدم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. فاش می گویم از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. و یه نکته بسیار مهمم هست درباره ردیف که خواهم گفت. ردیف اون قافیه های مرکبه، یعنی جوان شدم یا مسلمان نشود، اینا ردیف دارم یا زندان کردم. به این معنا که کلمه آخر ردیف شمرده میشه، کلمه ما قبل آخر کلمه قافیه است که باید همه به یک حرف واحد خط بشند و قاعده قافیه رو که خب همه میدونین، ردیف هم باید همه یک کلمه تکراری باشه، مثلا زندان کردم تا مثلا رندان کردم و غیره و غیره، همه کردم در اونها تکرار بشه، نشودم در مسلمان نشود، سلیمان نشود به همین ترتیب تا آخر، یا جوان شدم یا مثلا جنان شدم به همین ترتیب. حالا این پیشگفته رو داشته باشین تا به عرض بعدی برسیم. و صدها مثال دیگر کل دیوان حافظ رو زمینه پرونده می‌کنیم که ملاحظه بفرمایید. ببینید اینها رو اگر بخوایم به نثر درآوریم، اصلا محل اجزای جمله توفیر نمی‌کند یا حداقل توفیر می‌کند. اینجا یک هنر از هنر پیشین زاده می‌شود یا زاینده اون می‌شود. اون این که بیشتر ردیف‌های غزل‌های حافظ فعلی است و ردیف اسمی در دیوان بسیار کم است، تقریبا از 10 به 1 هم کمتر. با مراجعه به دیوان حافظ مشخص می شود که او چرا از ردیف فعلی بیشتر استفاده کرده است. برای اینکه قانونا فعل در آخر جمله می آید و تغییر ندادنش تا اونجا که مهارت سخنور اجازه می دهد بر وفق جمله سازی و روال طبیعی زبان فارسی. قلم هشتم رسیدیم، انقلاب حافظ در غزل. در تاریخ شعر فارسی غزل برای خود سری دارد. در قرن‌های چهارم و پنجم هنوز کاملا از قصیده جدا نشده و افتتاحیه یا تغزل و تشبیه به غزل را که بیشتر در وسط طبیعت و کمتر در وسط معشوق است، سپس رفت رفته مستقلتر و عاشقانه‌تر می شود، چنانکه نزد منوچهری و فردوخی و سنایی و انوری می یابیم. این غزل یک پارچه و هماهنگ و عاشقانه تا عصر حافظ ادامه دارد و به بعد و اوجش را در هنر مولانا و سعدی طی می کند. غزل فارسی تا زمان حافظ تک مضمون بوده است، البته الان اصلاح می کند. تک مضمون بزرگش عشق بود، ولی یک مضمون و معنای مهم دیگر، محتوا و درون مایه مهم دیگر هم داشته که اخلاق بوده، نکته های اخلاقی بوده که اینجا یک استدراکی یا اصلاحیه است برای نوشته قبلی که لازم بود گفتنش. در مولانا این تک مضمونی ترائی به نحو شدیدتر و مفردتری وجود دارد. حافظ به تعبیری که مرحوم دشتی کرده است، غزل عارفانه مولانا و غزل عاشقانه سعدی را پیوند می‌زند، ولی می‌بیند که امور غزل با همین یک دو مضمون نمی‌گذرد و بهتر است فکر دیگری بکند و اون این است که به ابیات غزل استقلال می‌دهد. منظور از انقلاب حافظ در غزل بخشش همین است و بخشش پرمحتوایی و آوردن مضامین و معانی، مخصوصا معانی که حالا به معنا هم میرسیم، و بسی چیزها در غزل که اصلا در سنت غزل وجود نداره. منظور از انقلاب حافظ در غزل همین است که به میزان بسیاری تحت تأثیر ساختمان سوره های قرآن مجید بوده است و در همون کتاب ذهن و زبان حافظ اولین مقاله این معنا رو بیان کردم و او اولین شاعری است که به نحو فراوانی نسبت به حجم غزلش در حدود کمتر از 5000 بیت تک بیت درخشان و خوش مضمون یا خوش معنا دارد. یعنی ابیات غزلش مستقل و پرمضمونن، فیلم مثلا از غزل سعدی بیشتر از 30-40 مورد تک بیت سراغ نداریم. البته گاه ضرب المثل هست ولی بیت الغزل نیست. حافظ ناچار از این انقلاب بوده است. برای اینکه سعدی و مولانا کار را به جایی رسانیده بودند که کار دیگری نمیشد کرد، یا باید قلم و دفتر را ببوسد و کنار بگذارد یا یک پرده فراتر برود. ابداع حافظ که سبک مشخص او می شود و بعدها تحت تأثیر خود سبک هندی را پدید می آورد در تکبیت سرایی است، در استقلال دادن به ابیات غزل است، در این است که به قول فارسی زبانان پاکستان پاشان بگوید. پاشان همانند افشان ساخته شده از ریشه پاشیدن. همین است که غزل او حال ثابت و انسجام منطقی و توالی معنایی ندارد. در 10-20 غزل نیست که حافظ این کار رو کرده باشد. این دیگر صنعتی نیست که حافظ کار برده باشد. این ساختار شعر اوست، این فراورد نبوغ اوست و خودش هم بن آگاهی و درون عام دارد و اصطلاح زیبایی برای آن دارد. آری حافظ سبک شعر خود رو نظم پریشان می نامد. حافظ اون ساعت این نظم پریشان می نوشت تا ویر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. از آن به بعد است که حافظ فرم آگاهی، شکل آگاهی پیدا می کند و در می یابد که غزل اگر قرار باشد از نظر محتوا یک دو مضمون داشته باشد، تکلیفش روشن است. اگر عاشقانه است سعدی به هوش برده و اگر عارفانه است مولانا، پس سر خواجه شمس الدین محمد بی کلاه می ماند. مگر اینکه فکری بکند، حافظ می آید و حکمت را، سخنان تجربه آمیز و تجربه آموز و زندگی تجربه آموز زندگی عادی یا اسرار حیات معنوی عالی و به طور کلی مضمون سازی پرمعنا را وارد غزل می کند، به طوری که اغلب ابیات غزلش حکم کلمی اختصار را پیدا می کند که اشارتی به پر ضرب المثل بودن شعر او کردیم. این است که غزل، یعنی غزل او، اوجی پیدا می کند و نقطه عطفی در تاریخ شعر و غزل فارسی پیدا می شود. سبک هندی که تحت تأثیر این ابتکار حافظ نشأت می گیرد، تنها عیبی که دارد این است که تعادل حافظ را به سوی نهاده است و در استقلال ابیات افراط کرده، هم در استقلال ابیات هم در نداشتن فضای عاطفی و موسیقایی و همون جادویی هنری یک پارچه و عاطفه عاشقانه و هم در تلخندیشی و تفسوانی و تاریک بینی و همش از رنج ها گفتن و همش از روزگار نامساعد شعر گفتن. این نوع در مشخصه ها و مختصه های سبک هندی و از طنز و طربناکی حافظ مؤسس در دنبال گیران سبک هندی اثری نیست. باری حافظ غزل را از تک مضمونی و تک نوازی یا تک نوایی بیرون کشید و به جایش هم نوازی یا هم نوایی و چند آهنگی یا به قول آربری کنترپوان که یک اصطلاح موسیقایی است و براش میتونین به کتاب حافظ و موسیقی مرحوم حسین علی ملا صفحه 20 یا دایره معارف فارسی ذیل همین مدخل مراجعه بفرمایید. لذا غزل کارایی یافت و جان تازه‌ای گرفت و تنوع و توسعه یافت و توانست با توانمندی‌های جدیدی که یافته بود، بار فلسفه و عرفان، معانی اجتماعی، مضامین انتقادی و چیزهای دیگر رو به دوش بکشد. دیگر دیوان حافظ حرف در بر دارد. عاطفه و احساس و حکمت و عبرت و طنز و طرب و می و مطرب و شیخ و شحنه در بر دارد و از سبزه تا ستاره سخن میگوید و این امر امکان نداشت اگر این که بیاید و کاری بکند که قید و قالب محبوط را برهم بزند. یعنی در عین این که غزله و اوج غزله و صورت غزله، اما ساختارش نه همچون ساختار دیگران است ولو استادانی چون مولوی و سعدی. به فقره یا قلم بعدی که شماره 9 هست، حافظ و موسیقی. خوشخوانی و خوشلهجه حافظ و موزونیت مضاعف شعرش حدیث مشهوری است. حافظ به اقتضای قرآن شناسی و حافظ قرآن بودنش هم حساسیت موسیقایی پیشرفتی داشته بوده است. حافظ نه فقط حافظ قرآن بلکه قاری و مقری پیشرفتی بوده است. مقری یعنی استاد قرائت، قرائت شناس، نه فقط قرائت کننده. و شک نیست که به شهادت همه قرائن قرآن را نه لزوماً در مجالس رسمی به ترتیل و تغنی بانگ خوش می‌خواندند. او از خوشترین و مطبوع‌ترین زحافات عروضی استفاده کرده. زحافات اینی که توضیح بدم، بعضی وقت بهور اصلیه مثل چهار تا مفاعیلون، بعضی وقت اگر بگیم مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل یا فعولون، این زحافی میشه از چهار تا فعولون. منظور این مشتقات عروضیه. و وزن سوگلی شعر او یکی از اضاحیف دلنشین بحر رمل است. بر وزن در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، که در دیوانش 135 غزل از میان 495 غزل چاپ قزوینی بر این وزن وجود دارد. در دیوان حافظ حتی یک نمونه از کاربرد اوزان و بهور نامطبوع نداریم. یکی دیگر از نشانه های مهارت موسیقایی او هم‌آوایی و هم‌نوایی و خوشتر کنار هم نشاندن کلمات است. حافظ بیش از هر شاعر دیگری از واژارایی یا همحرفی یا نغمه حروف الیتریشن به انگلیسی، به این معنا که آغاز چند کلمه متوالی با یک حرف یا کاربرد هنرمندانه مکرر یک حرف بیش از حد عادی در یک عبارت یا در یک مصرع، نظیر کاربرد خ در این مصرع، خیال خال تو با خود به خاک خواهم بو، یا چین در این مصرع، رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی. یکی از موسیقی شناسان معاصر آقای شادروان دکتر حسین علی ملا درباره چون چند موسیقی دانی حافظ و آن همه اصطلاحات موسیقی که در دیوانش به کار رفته اثر مستقلی پدید آورده که مقبول طبع حافظ پژوهان قرار گرفته است و یک اثر تحقیقی جامع و مفید است. و برای تفصیل درباره موسیقی دانی حافظ باید به آن کتاب یعنی حافظ و موسیقی مراجعه کرد. البته آثار دیگر هم هست که در کتابشناسی های مربوط به حافظ، چون بیش از یک کتابشناسی داریم، میتوان پیدا کرد. عزیزان، میرسیم به دهمین قلم یا فقره از وجوه امتیاز و عظمت حافظ، تأویل پذیری شعر حافظ. هر هنر راستین عمیق و چند وجهی و پذیرای تعبیر و تفسیرهای چندگانه و چند گونه. فیلم مثلا مانند لبخند مجسمه مشهور بودا و لبخند جوکوند. در قدیم الایام به دیوان حافظ لسان الغیب لقب داده بودند که بعدها این صفت از شعر به شاعر تسری یافت و به خود او اطلاق گرد. بسیاری داستانهای مدون یا نامدون هست از راست تر آمدن و موافق نیت افتادنهای غزل حافظ یا بیتی از غزلش به هنگام فار گرفتن، مگر غزل مولانا یا سعدی یا سلمان در اوج نیست، چرا با آنها فار نگرفتن؟ حافظ به واقع نه دارای کشف و کرامات و نه حتی مدعی آنها بوده، بلکه حتی منتقد آنها بوده، ولی نفس سر داشته است. غیبگو و غیبدان نبوده، ولی به ژرفی و گستردگی زیسته است. گوشه های نزیسته را زیسته است. گوشه های پنهان مانده را که کمتر کسی توانسته است به زیاد زیسته و اندیشه کرده و به شعر درآورده. چنانکه پیشتر گفته شد، شعر او آینه دار طلعت و طبیعت یک قوم است، زندگی نامه جمعی ما. همین است که عاشق و غریب و اسیر و دردمند و محشور و آرزومند و مشتاق و منتظر و گبر و ترسا و مؤمن و آزاداندیش و عارف و عامی و مست و هوشیار همه نقش خویشتن را در آینه صافی شعر او باز می‌یابند. شعر حافظ بس تأویل پذیر است. باده‌های او را هم می‌توان به انگوری تفسیر کرد، هم به عرفانی. حتی بعضی شعرهای او که اینک و از بیرون عارفانه می نماید، در اصل و با توجه به شأن نزولش در متن امیر و امیرزادی بوده است. مثل ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد که آن همه اشارات و تنبیهات عرفانی دارد، ولی در اصل چنان که غنی می گوید در متن شاه شجاع است، در شعرهایی که به او مربوط است. ولی این همین غزل که گفتیم از بهترین غزلیات حافظ. یا غزل روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، بهتر بخوانم آخر شد. آخر شد یعنی به پایان رسید، که این همه عرفانی می نماید مربوط به روی کار آمدن شاه شیخ ابو اسحاق است. طنزهای او را که سر به سر مقدساتی چون تسبیح و طیلسان و خرقه و سجاده و نماز و روزه و حتی مسجد و خانقاه و مشایخ شهر و امام شهر می‌گذارد، هم می‌توان به عقیده مندی عمیق او به اصل شریعت و طریقت هم کرد، هم ظاهرگیرانه به بی‌اعتقادی یا سوس عقیدگی او. همچنین بین عشق زمینی و انسانی و عشق آسمانی و عرفانی او فرق فارقی نیست. آری، غزل‌های دیگران که مثل غزل سنایی، انوری، عطار، براقی، مولوی و سعدی، این همه چند وچی و تعبیر پذیر نیست که غزل حافظ هست. میرسیم به بخش یا قلم 11 از وجوه امتیاز و عظمت حافظ، طنز و طربناکی حافظ یا در واقع شعر حافظ. یکی دیگر از وجوه امتیاز و عظمت حافظ و اقبال عظیم فارسی زبانان به شعر او، طربناکی و روح امیدواری و عشق و آرزومندی است که در دیوان او موج میزند. وقتی که میگوید مژده‌ای دل که مسیحا و نفسی میآید، اگرچه در طبع قزوینی نیامده باشد و در همه تصحیح‌های علمی دیگر آمده است، یا یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، یا نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، یا خطاب آمد که واثق شو به اتاق خداوندی، و ده ها غزل دیگر، در دل خواننده روح امید و عشق و شور و شوق زندگی می‌دمد. این روح نستوه امیدوار و امید ورزی را که در حافظ سراغ داریم، آیا در خاقانی و خیام هم سراغ داریم؟ نگرانی مداوم خیام و خاقانی واقعا متانت هنریشان را تحت شعاع قرار می دهد. این روح و روحیه را شاید اندکی در شیخ اجل می بینید، شاید اندکی هم در منوچهری، ولی منوچهری یک طرب یک وچی ساده دلانه و طبیعت گرایانه دارد، یک طرب عارفانه عاشقانه مثل حافظ ندارد. وقتی دیوان حافظ را باز می کنی، یا به فال یا به هر قصیده بخوانی، از آن شاد و امیدوار بیرون می آیی. طنز و تجاهل العارف و ملاحت بیان حافظ هم جای خود دارد. طنز حافظ برعکس بزرگانی چون سعدی و عبید زاکانی هرگز به هزل نمی کشد، تا چه رسد به حجب و بدزبانی و دریدن پرده عفاف، که هر قدر هم هنرمندانه ادا شود نهایتا غیر هنری است. کمتر شاعری با این همه طمأنینه و طنز و اعتماد به نفس و نکته‌گویی و شیرین زبانی با معشوق خود روبرو شده یا گفتگو کرده است. سر به سر گفتن او با مقدسات هم که از ارکان تندروس امری خطیر است. اگر حافظ از خودش یعنی ایمان خودش شک داشت، این همه جرأت نداشت که با تصحیح و تلق و سجاده و کاروار معاد و بهشت و نعیم اخروی و مشاویخ شهر و منبر و محراب و مسجد سر به سر بگذارد. ولی اگر فقط جرأت داشت اما ایمان نداشت، این دستندازی های همدلانش، این همه پسند خاطر مؤمنان راستین قرار نمی گرفت. در کتاب 14 روایت نوشته نوارنده این سطور، مقاله مستقلی درباره طنز حافظ آمده است. بخش آخر 12 حافظ هم مضمون گراست و هم معنی گرا. هرچه امتیاز مهم دیگر حافظ در تلقی اوست از شعر. به یک تعبیر قدیمی میتوان شعرهای فارسی را به دو دسته لفظ گرا و معنی گرا تقسیم کرد که مثلا عنصری، انوری، خاقانی و کمالدین اسماعیل لفظ گرا و منوچهری، ناصر خسرو و عطار و مولانا معنی گرا هستند. بعضی نیز به یکسان لفظ گرا و معنی گرا هستند که به تبع مقام هنری شامخی دارند، همچون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی، خیام و سعدی و حافظ. این تقسیم بندی حرف تازه‌ای در بر ندارد، لذا تقسیم بندی دیگری مطرح می‌کنیم که اندکی متفاوت با این تقسیم و کارسازتر است و آن تقسیم شاعران به مضمون پرداز و معنی پرداز است. فرق مضمون با معنی این است که مضمون عبارت است از معنی جزئی متکی به مناسبات لفظی و رایج در سنت شعر و با موجودات و روابط شعری سر و کار دارد. معنی عبارت است از فکر و فرهنگی که لزوماً شاعرانه نیست ولی در شعر بیان می‌شود. به عبارت دیگر ما به ازای اون فقط عالم تخیل و مجازی شعر و سخن نیست، بلکه ما به ازای غیر شعری دارد و راه به زندگی و جهان خارج و حیات واقعی میبرد. این تفاوت با مثال بهتر روشن میشود. حافظ اونجا که میگوید شراب خورده و خوی کرده میروی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت، و نقشه طره مفتول خود گره میزد سبا حکایت زلف دو در میان انداخت، ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت. در این ابیات و نظایر آن که کم هم نیست فقط مضمون سازی کرده است که در جای خود دلنشین هنری است، اما در همین غزل آنجا که میگوید نبود نقشه به عالم که رنگ الفت بود، منظور از الفت عشق، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت، من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغشگانم در این آن انداخت، کنون به آب می لعل خلقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، مگر اینجا افاده قطع و یقین می کنه، سؤالی نیست، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. دیگر معنا آفرینی می کند، فقط به بیان روابط و ظرایف بین موجودات شعری مثل ذره و خورشید، مثل قطره و دریا، مثل شمع و پروانه، نزدینا به خود موجودات شعری که فقط در دفتر و دیوان شعر پیدا می شند، به آنها نه، بلکه به عالم خارج و سوانه احوال خود و کار و بار جهان و وضع بشری می پردازد. یا اونجا که می روید چشم حافظ زیر بام قصر اون حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت الانهار داشت، فقط مضمون آفرینی باریک اندیشانه و هنرمندانه‌ای کرده است. اما در همین غزل اونجا که میگوید خیز تا بر کلک اون نقاش جان افشان کنیم که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، وقت اون صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. اینجا در این چند بیت برعکس بیت بالایی که بسیار هم مضمون آفرینی زیبایی کرده بود در اون شیوه جنات تجریت تلنهار داشت، اینجاها در این سه بیت اخیر معنا آفرینی می کند، حرف و حکمت می گوید، ایمان و عرفان و اخلاق می بازد. حال معلوم می شود که سخنوران بزرگی چون انوری، خاقانی، زهیر و کمالدین اسماعیل اصفهانی با اون ید بیضا که در شعر و سخن دارند چرا جای شایسته‌ای در ذوق و قضاوت هنری شعر دوستان نیافتند و فقط از مورخان ادبی و بعضی از همتایان حرفه‌ای خود تحسین و تلقی به قبول یافتند؟ اینان با اون همه ریاضت هنری سخن پردازند و مضمون آفرین، نه معنی گرا و اندیشه ورز، و از انبوه خرد مضمون‌ها هرگز جهان فکری منسجمی ساخته نمی‌شود. شعر سبک هندی نیز از فقر معنا و فرط مضمون، فرط یعنی بسیاری، رنج می‌برد. عظمت هنری حافظ این است که در این سخنوری و سخت کوشی هنری و رعایت لفظ جانب معنی را فرو نگذاشته بلکه مقدم داشته است. همین است که از خلال شعر زلالش فرزانگی‌های او می‌درخشد و به ما حکمت و عبرت می آموزد. ظرایف مضمون پردازانای حافظ ذوق زیبا شناختی ما را ارضا می کند، ولی این چیزینی زود گذر است. آنچه دیر پاست اندیشه های ظریف و ظرافت اندیشه و جهان فکری و فکر جهانی اوست. به جرأت می توان گفت که جهان شعری هیچ شاعر ایرانی و اندازه حافظ زنده زیرفت با واقعیات و آکنده از نازک اندیشی های روان شناختی و تنوع تجربه زیستی پدید نمی آورد. یعنی کمتر کسی به اندازه حافظ پدید می آورد. با درود به روح جاویدان او و به درود به شما شنوندگان و بینندگان گرامی، از اطاله کلام معذرت می خواهم و آرزو می کنم که همیشه با قرآن و دیگر که به یک معنا می تواند زیری و تفسیری، مخصوصا تفسیری و شرحی بر نکات مهم و ژرفناهای با عظمت آیات بینات قرآنی شما بشود، مأنوس باشید و شادکام باشید. شما را به پناه خداوند می سپارم.